أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بحث هدایت که بحث میکردیم در آخرین بحثمون عرض شد که این که در آیه آمده است اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه درخواست کننده و طلب کننده هدایت در اینجا خودش مهتدی است، فرض این است که خودش به راه راست آمده و هدایت شده. پس طلب هدایت طلب چیست؟ گفتیم هدایت، هدایت الهی با همه تقسیمات و اقسامش که گفتیم مراحلی داره. هر مرحله از مراحل هدایت یه مرحله پس از اون مرحله وجود داره. چرا؟ چون شیطان و ابلیس برای انسان در هر مرحله از مراحل هدایت کمین میکنه. خب هدایت ابتدا از سوی خداست و هدایت های ابتدایی از سوی خدای متعال برای همگان وجود داره، با همه این تقسیمات و اقسام هدایت. همه اینها برای انسان وجود داره، برای عباد خدا هدایت فراهمه و هدایت ابتدایی هم خدای متعال برای همگان فراهم میکند. ولی کاری که شیطان میکند این است که اولا راه اون هدایت ابتدایی رو مسد میکنه که این هدایت نتواند آدمی رو به مقصد برسد. بحث سر به مقصد رسوندنه. اصل اون هدایتی که هدایت مطلوب است، هدایت موصل به مقصده. این آقا اونقدر صحبت میکنن اینجا که آقا عجب یه حواس آدم پرت میکنن. نه آخه معنی نداره، اینجا جلسه درس، آخه اونجا تو چای خونه میشنن با هم یه قصه میگن دعوا میکنن. به هر حال اصل هدایت موصل به مقصوده، هدایت به مقصود رسوندنه، و این همون کاریست که شیطان کمرشو برای این بسته. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد اكثرهم شاكرين لأحتنکن ذریته الا قلیل. لأحتنکن یعنی از هر طرف، مثل حنک، حنکی که ما میگیم مثلا فرض کنید که حنک یعنی برادر اون پارچه‌ای که دور گردن انداخته میشه، دور گردن اینها رو من از هر جهت حلقه میزنم به طوری که از هر طرف فرار کنن، از اون طرف دیگر من به سراغ اونها برم. خلاصه چون چنین است، لذا در هر مرحله از هدایت آدم به هدایت مرحله بعد خدا احتیاج داره. لذا می فهمد که الذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقوا. و لذا است که مهم موت بر اسلام است. فلا تموتن الا و انتم مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شاید این آیه اشعار داشته باشد که این حق تقاته الهی اون تقوایی است که با انسان ادامه پیدا کند تا جایی که موت موت بر اسلام بشود. بله اونم شاید اشعاره به همین معنی باشد. اتالله بحث در این است که وقتی به دیدار خدا میشه تابی با چه حالی، با چه رویی، با چه وضعی به دیدار خدا آدم برود. اونی که شهادتین میگد یه بحثی داریم، ما این بحث رو در فقه فرهنگ مطرح کردیم و اون اینه که ما یک واجبی داریم، یکی از واجبات ما اظهار حق است. اظهار. وقتی خدا رو قبول کردی، رسالت رسول خدا رو قبول کردی، اینو باید اظهار کنی، اعلام کنی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. این خود این اظهار از واجبات، خود این اظهار از واجبات. اون وقت این واجب آثاری برات مترتب میشه. این غلط مسئله ایمانه، یعنی مسئله ایمانه. ایمان یا ایمان تصدیقی است گفتیم، و ایمان تصدیقی هم بازم کفایت نمی کند اگر ایمان ایمان تسلیمی نباشه، اگر به دنبال تصدیق تسلیم نباشد، اطاعت نباشد، خضوع برای امر خدا و امر رسول نباشد. لذا گاهی بلکه اکثر کسانی که در مقابله با انبیا برخواستند از آیات استفاده میشه، از زبان استفاده میشه. دشمنان انبیا غالبا اینها کسانی بودند که من بعد ما آتیناهم البینات روبروی انبیا ایستادند. بعد ما اوت العلم اون وقت بقیان در روبروی انبیا ایستادند. میدانستند و در روی نمیدانستند، این چیز تصدیق داشتند. مهم اون ایمان دومی که ایمان تسلیم است. اون ایمان بله تمتع هاست، بله تمتع مقدیلا انکم مجرمون. یه حالا یه مدلی مسخ قرآن خیلی کتاب عجیبی است، یعنی واقعا این که در روایت آمده است یا در خود قرآن کردیم که ما فرطنا فی الکتاب مجرم، هر چیزی که مربوط به آدمی زاده باشد و هدایت انسان در قرآن کریم واقعا با بیان آمده. یکی از چیزهایی که در قرآن کریم آمده که اینا رو بعدها اگر عمری بود و رسیدیم به اینجاها، این که خدا به رسول اکرم یه قومت ایمان نمیاد، یه قومت رو ایمان آوردن. این نکته ای توشه که قوم تو، یعنی همین قریش، همین قریشی که قوم تو هستند، اینها ایمان نمیارن، ایمان نمیارن به رغم اینکه میدانند که تو بر حق هستی و تصدیق دارن که حرف تو حرف درست است. و این آیه کریمه که کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی حتی یرب العذاب الالم. این چه سلکناه بی قلوب المجرمین؟ بازم این از آیات خاص قرآنیستی، خیلی ها در تفسیرش موندن این چه سلکناه بی قلوب. بله، یعنی این مجرمین همین کسانی هستن که ایمان دارند به صدق رسول خدا، میدونن سلکناه بی قلوب، همین قرآن کریم این رفت و قدل شده، یعنی بی معنی که ایمان آوردن، ایمان اول، ایمان تصدیق. اما لا یؤمنون به، اون ایمانی که به سلم و تسلیم باشه. خلاص مهم اون ایمانی است که ایمان تسلیمی باشد، و اون ایمان تسلیمی که باز بماند در همه مراحل آزمایش آدمی و در همه مراحل زندگی انسان بماند با آدم، آدم با اون ایمان از این دنیا بره. همین اظهار، اظهار اینجا اظهار واجبه فی نفسه، اما این اظهار واجب خودش آثاری داره، آثارش این است که احکام اسلام برش بار میشه. بله 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 بله، به هر حال همین اظهار اسلام، همین اظهار، همین اسلام ظاهری، این بستری میشود برای چی؟ برای تولد اون اسلام حقیقی. این بستر سازی میکنه، لازم این بستر رو باید نگه داشت. ائمه هدا این بستر رو عنایت، امیرالمومنین کاری که کرد صلوات الله تعالی، این کاری که حضرت امیر کرد صلوات الله علیه که بزرگترین کاری در تاریخ بشر انجام کرد، بعد از رسول خدا نگه داشت این اسلام شی رو، این اسلام پوسته رو نگه داشت، این اسلام بستر رو نگه داشت. نقش شروع کرد تو این اسلام بستر، شروع کرد چی؟ شروع کرد اسلامی سازی حقیقی رو، اون هسته ها رو امیرالمومنین پایه‌گذاری کرد. حتی از کار اولش از رسول خدا شروع شده بود، بعد امیرالمومنین توسعه داد این هسته های ایمانی رو علی ابن ابی طالب سلام الله تعالی علیه ساخت. این کار عظیمه. تاریخی که ما باید بنویسیم اینه، این تاریخ که بگیم امیرالمومنین صلوات الله تعالی چه کرد، امام مجتبی چه کرد، چه نقشی امام مجتبی داشت در حفظ همین اسلام، همین اسلام پوسته ای که خیلی سخت بود حفظش، حفظ اسلام پوسته، حفظ اسلام به اصطلاح بستر، با چی؟ با نگهداری اون مغز در درون این پوسته. نگه داشتن اون مغز در درون این پوسته کار بسیار سخت و شاقی بود که امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه که فرمود فطرت حین ما طارو و اسففت حین ما اسفو، همراهشون رفتم با اینکه میدانستم حق مرا خوردن، میدانستم که بر گمراهی دارن حرکت میکنن، اما فلما ان حدث فرمایش فلما ان رأیتو راجعت الناس قد رجعت الاسلام، یه همچه چیزی وقتی دیدم که اسلام داره از دست میره، کل اسلام، اسم نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کل اسلام، یعنی همون پوسته هم داره از بین میره. اینجا ناچار شدم چی کردم؟ ناچار شدم همراهی کردم، چشم پوچیدم از مسئله خلافت خودم، از خلافت ظاهری منظور، از همین قدرت، قدرت سیاسی، باهاشون همراهی کردم. این همراهی اونقدر همراهی حساب شده یه حکیمانه، یه همراه با صبر بوده است که تاریخ همچه چیزی رو به خود ندیده قطعا. تاریخ مثل صبر امیرالمومنین سلام الله تعالی، این گونه صبر تاریخ قطعا همچه حادثه ای رو قطعا ندید. حالا صبر حضرت فاطمه زهرا هم از همین نمط است و از همین قبیل است. بهرحال این از اون چه مربوط به اهدنا بود، چون گفتیم مفردات کلمه مفردات آیه اهدنا الصراط المستقیم رو بحث بود. اما صراط، حالا بحث لغویش رو میکنیم. فیروز آبادی در قاموس چنین میگوید الصراط بالکسر الطریق، خیلی کلی، و جسر ممدود علامت جهنم منعوت فی الحدیث الصحیح. این دیگه در حدیث هم جسر، بعد این صراط به این جسر گفته شده، به این پل، حالا با اون صفات و مشخصاتی که در حدیث آمده، حالا دیگه متعرض به اون صفات و مشخصات صراط در حدیث نمیشه. پس خیلی کلی صراط طریق، این مقدار نمیتواند معنای صراط رو به دقت برام تبیین کنه. راغب در مفرداتش چه مقدار روشن‌تر حرف زده، میگه از صراط الطریق المستقیم. از حرف راغب استفاده میشه که به هر چیزی نمیگه صراط، به هر راهی. الطریق المستقیم قال، یعنی قال الله سبحانه و ان هذا صراطی مستقیما، میگه از این آیه استفاده میشه که چون مستقیما حال آمده، همین چه صراط یعنی صراط مستقیم، و یقال له صراط با سین. بعد میگه وقد تقدم، ما قبلا معنای صراط به سین رو گفته ایم. کجا گفته؟ اونجا این چیزی میگه و قال فی معنی صراط، صراط با سین، صراط الطریق المستسهل. صراط اون راه آسان رسانه، راهی رو که سریع میرسونه و آسان میرسونه، صراط با سین. اون این صراط اصل معنیش چیه؟ میگه و اصله من صراط الطعام و زرته ابتلعته. اصل صراط معنی بلعیدنه، بلعیدن غذاست، غذا که جویده شد دیگه سریع بلعیده میشه. این گذر غذای جویده شده از این ممر، از این ره گذر تا برسد به معده، این سرطه بهش گفته میشه. سرطه طعام یعنی بلید. و از اینجا به صراط گفته میشه، صراط اون پلی، اون نهر پلی صراط هست و نهر راهی صراط هست. راه آسان رسانی که سریع میرساند از این سوی به اون سوی. فقیل الصراط تصورا انه یبتلعه سالکه او یبتلع سالکه، یعنی به صراط که صراط میگن یا به این معنی که اون سالک میبلعد راه رو، یا وقتی راه رو طی میکنه این راه رو میبلعد، این راه تمام میشه، یا اون راه میبلعد سالک خودش را. لذا بهش گفتن صراط، یعنی گویا میبلعد سالک خودش را. اینم از حرف راغب. ابن منظور چنین میگوید عن الازهری روایت میکند، میگوید قرأ ابن کثیر و نافع و ابو عامر و ابن عامر و عاصم و الکسائی اهدنا الصراط المستقیم با صاد، اینها با صاد خونده، و قرأ یعقوب بالسین صراط خونده. قال و اصل صاده سین، میگه اصلا صراط در اصل صراط است با سینه، چرا صادش کردند؟ به مناسبت با ط، چون ط غلیظه، سین به اصطلاح با ط بخواد بیاد با هم بیاد خود ثقیل میشه، صادش میکنن آسان تر میشه. صراط و صراط وقتی قیاس کنی صراط سنگین تر از صراط است. و اصل صادهی سین قلبت مع الطاء صادن لقرب مخارجها، مخرج الطاء با صاد اقرب از مخرج الطاء با سین. الجوهری چنین گفته است الصراط، الصراط با صاد و الصراط با سین، و الزراط مازم الطریق، یعنی گویا در بین لغویین اون چه ما از کلام لغویین استفاده میکنیم این که صراط راهه، یعنی گذرگاه، گذرگاه منتها گذرگاه آسان، گذرگاه آسان رسان. حالا این مقداری است که از کلام اهل لغت ما به دست میاریم. بعد از تتبع آیات هم انشاءالله بازم بحث خواهیم کرد، این بحث بعدی ما خواهیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.